الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث درباره بررسی امکان و عدم امکان استناد به اطلاق روایاتی بود که در جلسات گذشته در خصوص اجزاء حج از حجة الاسلام اذا مات المكلف في الحرم قبل اتمام الاعمال مورد استناد قرار گرفته بود. عرض کردیم که ابتدا به اطلاق این روایات ممکن است جهت اثبات اجزاء به مجرد دخول فی الحرم یا به مجرد دخول فی الاحرام استناد شود و بر همین اساس لازم است هر یک از این روایات جداگانه مورد تحقیق قرار بگیرد. روایت اول صحیحه زریس بود که عرض کردیم مقتضای اطلاق این صحیح آن است که تمام ملاک در اجزا آن است که موت بعد دخول فی الحرم صورت بگیرد، اما از این که با احرام داخل حرم شده باشد یا بدون احرام. در مقنعه باید باشه. بله در مقنعه است. بله حالا اون مرسله رو اگه اضافه کنید خوبه، من یادم رفته بود دیگه رو اضافه. در مقنعه است. عرض کردیم این اطلاق از جهاتی مورد مناقشه قرار گرفته است و در جلسه قبل چهار جهت در جهت نقد استناد به این اطلاق مطرح شد و در بحث امروز باید راجع به این جهات نقد بحث بکنیم و ببینیم آیا اون چه در این جهات جهت نفی استناد به اطلاق در این روایات مطرح شده است امری درست است یا درست نیست. جهت اول
پاسخ میشه.
بله در مقام پاسخ داریم عرض میکنیم، اما جهت اول این بود که گفته شده بود منصرف از دخول فی الحرم، منصرف از بودن در حرم، دخول و بودن در احرام است و در حقیقت مقصود بودن در حرم در حالت احرام می باشد و این انصراف مانع اطلاق می شود و نخواهد گذاشت به این اطلاق استناد شود. عرض میکنیم این جهت قابل نقد و به تعبیری قابل پاسخ است، با این توضیح که انصراف مطلق به احدی از افرادش مناشأ مختلفی میتواند داشته باشد. تارتن منشأ آن کثرت استعمال لفظ مطلق در فردی از افرادش است، استعمال مطلق در فردی از افرادش است. تارتن اخرى منشأ انصراف کثرت وجود فردی از افرادش در خارج است. و ثالثاً منشأ انصراف تناسب حکم و موضوع می باشد، تناسب حکم و موضوع. و در ما نحن فیه منشأ انصراف غلبه وجودی دخول در حرم در حالت احرام است، چون غالب کسانی که وارد در حرم می شوند با احرام و جهت انجام مناسک وارد حرم می گردند و ورود به داخل حرم بدون احرام چه عمدن و چه سهوًا و نسیانًا کمتر اتفاق می افتد. و برای این اساس منشأ انصراف دخول فی الحرم به خصوص کسی که با احرام وارد حرم می شود این غلبه وجودی است و ما در علم اصول مفصل بحث کردیم، کما این که اکثر اندیشمندان اصولی هم میپذیرند انصراف ناشی از غلبه وجودی مانع از ظهور اطلاقی کلام نمی شود. بله، اگر منشأ انصراف در موردی غلبه استعمالی باشد به دلیل اینکه استعمال در مقام تفهیم صورت میگیرد، این مانع ظهور اطلاقی کلام خواهد شد. رب بفرمایید. بله، ما میپذیریم که غالب کسانی که میخوان وارد حرم محدوده حرم بشن از میقات میگذرن، غالب اینها کسانی هستن که محرمن وارد میشن، میرن که مناسک انجام بدن. غلبه وجودی برای کسانی که وارد حرم میشن با کسانی است که محرمن وارد میشن، اینو قبول داریم. و به عکس کسانی که بدون احرام وارد میشن نادر هستند. در سقرای کلام پذیرفتنی است که غلبه وجودی با کسانی است که در حال احرام وارد حرم میشن، اما بحث ما در کبرای کلامه. منشأ انصراف اگر غلبه وجودی باشد نهایتا انصراف بدوی رو به همراه داره، انصراف مستقر رو به همراه خودش نداره. و در علم اصول مفصل بحث شده است که اگر منشأ انصراف غلبه وجود باشه مانع ظهور اطلاقی کلام، یعنی مانع این که مولا از کلامش مطلق افراد را اراده کرده باشد، مانع این نمی شود. بله، اگر منشأ انصراف غلبه استعمالی باشد، یعنی این لفظ غالبا استعمال می شود در این فرد، چون بحث استعمال مربوط به مقام تفهیمه، وقتی یک لفظی غالبا در یک فردی از افرادش استعمال می شود، چنانچه این لفظ به مخاطبین ارائه گردد، اونی که به ذهنشون میاد در مقام ظهور اینه که این فرد اراده شده، چون غالبا در این معنا استعمال میشه. لذا اگر غیر این مراد باشه مولا باید چیکار کند؟ بیان کنه. لذا طبعا غلبه استعمالی یک لفظ در یک خدمت شما عرض بشه فردی از افراد مانع ظهور اطلاقی می شود. مثل این که شاید در خیلی از شهرها هست، در همین قومش هم شاید مثلا باشه، کلمه چهار راه، خب کلمه ایست که برای هر چهار راهی در شهر چین وضع شده، ولی در بعضی از شهرها اینقدر این چهار راه در اون چهار راه مرکزی شهر استعمال شده است که تا به تاکسی میگن چهار راه، چی به ذهنش میاد؟ اون چهار راه مرکزی.
علم به غلبه هست دیگه.
بله؟ نه علم نشده، ما فرض میگیم به علمیت نرسیده. بله، اگر علم شده باشه نکته دیگه، فرض میگیم به علمیت نرسیده باشه.
بله،
درسته. من عرض میکنم که اگر به اون نرسیده باشه، یعنی در واقع منصرف باشه، این غلبه استعمالیه، این مانع ظهور اطلاق میشه. لذا اگر بگن آقا فردی رو در چهار راه اعدام خواهند کرد، مراد آقای گوینده این باشه به هر حال در یکی از این چهار راه ها اعدام میشه، این در حقیقت با توجه به این غلبه استعمالی ظهور برای کلامش در اطلاق منعقد نمیشه. اما اگر غلبه وجودی باشد، مثلا بحث کلب سید سلوقی همینطوره، در سید سلوقی میگن کثرت وجود منشأ انصرافه، بعضی میگن نه استعمالش هم کثیره. اگر منشأ کثرت وجود باشد، اگر مولا کلمه کلب سید را در موردی استعمال کرد، کثرت استعمال اگر باشد در سید سلوقی مانع ظهور میشه، اما کثرت وجود مانع ظهور و اراده عام و مطلق نخواهد شد. در مانع نفهم همتون. خب لذا این جهت اول به نظر قابل قبول نمی آید.
یعنی اشکال دارید میگید به مطالب
اشکال.
بله.
خب استاد اینجا این اشکال یعنی اشکال نیست در حقیقت، چون حضرت عالی اینجا این اشکالش بیان فرمودید بیشتر در جای واقع میشه چی یک امری از سوی مولا صادر شده باشد، در حالی که صحیحه زریس به اصطلاح این بود یک چیز یک پرونده است و اومد پیش امام و حضرت اونجوری پاسخ فرمود. ما اگر بخوای به اصطلاح امروزی هرمونتیکی این بس را مشخص بکنیم، باید برگردیم به همون زمانی که این روایت صادر شده و این پرونده اومد پیش حضرت. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم غالب افراد که وارد حج میشن با احرام، اونم که احرام نسیانن اگر فراموش بشه، و این نیست که احرام فراموش بشه، بلکه فقیهان فرمودن قصد فراموش میشود، یعنی اینجوری نیست که فرد به مکه بخواد برای که احرام هم نپوشه. معمولا در قصد عمده بحثی که وجود داره در نسیان در قصد است. حالا اگر کسی واقعا نپوشیده و وقته اون میگن استثناء است، اصولیون هم میگن استثناء آفتوکسه نیست در قصد موارد دیگر. بنابراین وقتی که به متن روایت نگاه میکنید در صحیحه زریس که میگوید اگر فردی حرکت بکنه برای حج، یعنی در واقع این فرد قصد حج را کرده وارد مکه شده، انما الکلام مثلا قصدش به جا نیاورده، بعد حضرت حضوری
این شد خلط. ببینید دقت، خوب دقت کنید، ما دو نکته داریم. یه مرتبه میخوایم بحث را در خصوص منع اطلاق از خرج حاجن استفاده کنیم. اون هنوز بهش نرسیدیم، اون هنوز بهش نرسیدیم. یه مرتبه بحث نفی اطلاق را از انصراف میخواییم استفاده کنیم. بحث ما راجع به دومه، یعنی اگر کسی بیاد بگه این اطلاق اعتباری نداره، میگم چرا نداره؟ میگه به خاطر اینکه منصرف است به دخول فی الحرم محرما. دقت بکن، نه اطلاق که هست، اطلاق ببینید خوب دقت کنه، اطلاق خدمت شما عرض بشه که چند لایه دارد. یکی اطلاق کلام به حسب دلالت تصوریشه، یکی اطلاق کلام به حسب دلالت تصدیقیشه. اطلاق کلام به حسب دلالت تصور که کسی نمیتونه نفیش کنه، بس در اطلاق کلام و انعقاد ظهور تصدیقی اطلاقی برای کلامه. و بحث ما در اینه که آیا انصرافی وجود دارد که مانع ظهور تصدیقی بشه، یعنی مانع از این باشه که مولا از این لفظ مطلق را اراده کرده باشه، یا نه مانعی ندارد. گفتیم موانعی ذکر شده است. مانع اول چی بود؟ انصراف بود. عرض ما این است که بله، منظور شما از انصراف چیه؟ آیا انصراف وجودیه یا انصراف استعمالی؟ بله، انصراف ناشی از غلبه وجودی است یا انصراف ناشی از غلبه استعمالی؟ غلبه استعمالی قطعا نیست، یعنی اینکه ما بگیم فی الحرم، دخل فی الحرم و غالبا این دخل فی الحرم استعمال بشود در چی؟ در حرم با احرام. نه، چنین استعمال اصلا نداریم. پس منظور از انصراف در مانع نفی، انصراف ناشی از غلبه وجودیه.
انصراف استعمال
را رد نکردیم. نه، بله، نه، خوب، نه، وجود نداره. ما اصلا حتی برای استفاده، حالا عرض خواهیم کرد، حتی بحث کنایه هم نیاز به قرینه داره. این که فرد بگه دخل فی الحرم و از اون اراده کند دخل فی الحرم محرمن، این نیاز به قرینه و معونه زائد داره، چون از فی الحرم احرام استفاده نمیشه، حرم استفاده میشه.
صدر روایت و در
مسئله نریم، به صدر نریم. ما فعلا انصراف انصراف رو مرم کنیم. میگیم اگر از جهت انصراف بخواد مانع درست کنید، نمیتوانیم. چرا؟ چون انصراف ناشی از غلبه وجودی است و انصراف ناشی از غلبه وجودی مانع ظهور اطلاقی نمیشه. اگر از این جهت بخواید ورود کنید، بله، از مناشاء دیگه بررسی میکنید. اما وجه دوم این بود که از صدر این روایت که کلام راوی و سائل را تشکیل می دهد، می توانیم استفاده کنیم که مراد از مات فی الحرم، مات فی الحرم محرمن است. و به تعبیری صدر و سؤال راوی جمله ای را دربردارد که این جمله می تواند قرینه شود برای این که مراد از مات فی الحرم، مات فی الحرم محرمان است. و اون صدر و جمله این بود که فرمود خرج حاجن حجت الاسلام فماتر. این جمله دلالت دارد بر این که مراد از موت فی الحرم موت بعد دخول محرمان است، چون حاج، کلمه حاج و خرج حاجن صادق نیست مگر بر کسی که ورود در مناسک کرده باشد، یعنی حداقل محرم به احرام شده باشد. این بود دیگه شبهه. خب این قرینه میشه برای این که بس مات فلحرم یعنی مات فلحرم محرم. این مانع هم ممکن است پاسخ داده شود به این بیان که در کلمه و جمله خرج حاجن دو وجه و دو احتمال متصور است. احتمال اول این است که لفظ حاج به معنای لغوی آن یعنی قاصد و قصد کننده باشد، که در این صورت حاج صدق می کند بر شخص از اون زمانی که از شهر و بلد خود به قصد انجام حج خارج می شود. اون وقت معنای رجل خرج حجت الاسلام فمات فی الطریق این می شود که مردی شخصی از زادگاه خود و محل زندگی خود در حالی که قصد حجت الاسلام را دارد خارج شده، فما تف الطریق و در مسیر میمیرد و این عام است، شامل می شود یک کسی را که از شهر خارج شود به قصد حجت الاسلام و نمحرم شده و نداخل در حرم شده.
این چی می فرمایید که این حج به معنای قصد است و برمیگردیم به فرض و از
اسلامی؟
خب این نیاز به هیچ دلیل دیگری داره؟ به چه دلیل شما می فرمایید؟
خب حالا به سر کن میگیم. دو، شامل می شود کسی را که از شهر و مکان خودش جهت انجام حج خارج شود و داخل در احرام شده بدون این که وارد حرم شود. سه، شامل می شود فردی را که وارد حرم شده و به هر دلیلی محرم به احرام حج نشده است. و چهار، شامل می شود شخصی را که هم محرم به احرام شده و هم داخل در حرم شده است. دقیق بفرمایید. اگر حجت الاسلام به معنای قاصدن لحجت الاسلام باشه، یعنی معنای لغویش منظور نظر باشه، خب قاصد به همه اینها صدق میکنه، همه اینها صادق عامه شامل میشد. یعنی در حقیقت میخواد بفرماید آقا شما قصد حج داری یا نداری؟ اگر در طریقی که قصد حج داری از دنیا رفتی، این مجزی حجت. درسته؟ خب کجای این دلالت داره بر این که حتما باید در داخل حرم، حتما در چین در حال احرام از دنیا بری؟ بله، جواب امام دلالت میکنه بر این که دخول بر حرم معتبره، اما این که ورود در احرام معتبره دیگه با توجه به این عموم از این روایت استفاده نمیشه.
اصلا بالاتر از این راوی که این سوال داره میپرسه، طبعا این را میدونی که حد از زمان شروع میشه چه احرام بپوشه. قبل از اون طب هر چه اون بود چه سوالی مطرح نمیشد. آقا قبل از این
چرا سوال مطرح نشه؟ من الان خدمت امام میرسم.
هر مسلمانی میدونی چه اصلا لباس
ببینید. نه دقت بفهمید، خدمت امام کسی میرسد میگه آقا همشهری ما به قصد حج، نه به قصد تجارت، نه به قصد سیاحت، به قصد تجارت از شهرش زاد و راهله و همه را مهیا کرده، حرکت کرده به سمت حج، بین راه آقا میمیر. این مجزی هست یا مجزی نیست؟ همان طوری که میتواند خداوند متعال، اگر نباشه اون وجه سوم، وجه سوم نکته جداست، اگر نباشه اون وجه سوم بحث کلمه اجزا، همان طوری که خداوند میتواند عمل انجام گرفته ناقص را مجزی از واقع قرار بدهد، اگر ملاک قصد حج باشد، عمل انجام نگرفته را هم میتواند جای انجام گرفته قرارش بدهد. خدا که میتونه، که مشکل
نداره.
پس اگر خوب دقت بکنید، صدر مورد نظر یک احتمال اینه که خرج حاجن، یعنی خرج قاصدن به حجت الاسلام باشه. اگر این مورد نظر باشه، طبعا دلالتی بر اعتبار احرام نداره، نه صدر نه زید. صدر نداره چرا؟ چون قاصدن به حجت الاسلام مطلق. زید نداره به دلیل اینکه امام فرمود فل حرم، فقط کلامه فل حرم در اونجاست، فعل حرم رو معتبر میدونه اما احرام رو دیگه معتبر نمیدونه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که لفظ حاج به معنای شرعی آن باشد، یعنی تلبس به عنوان من یعطی بالمناسک الخاصه، به عنوان من یعطی بالمناسک الخاصه. و کلمه حاج به این معنا صدق نمی کند مگر زمانی که مکلف به اول اجزاء مناسک عمل کرده باشد، یعنی محرم شده باشد. و در این صورت است که باید جمله خرج حاجن لا محاله به معنای من احرم فمات فی الطریق باشد، که البته این صدق می کند هم بر کسی که از بلد و شهر خودش و یا میقات محرم شده و داخل در حرم نشده است، و هم صدق می کند بر کسی که از بلد و یا میقات محرم شده و داخل حرم هم شده است. و لذا امام علیه السلام در جوابی که می دهد در واقع می فرماید علاوه بر این که باید محرم باشد، دخول فی الحرم هم معتبر است. اینم یک احتمال دیگه. طبق این احتمال این روایت لا محاله دلالت بر اعتبار احرام دارد. درست شد؟ این دوتا. لذا بر اساس احتمال اول صحیحه زریس به اعتبار صدرش دلالت بر اعتبار و اشتراط احرام ندارد، دلالت بر اعتبار احرام ندارد. و بنابر احتمال دوم به اعتبار صدرش دلالت بر احرام، اعتبار احرام داره. و ما مرجحی برای حمل این روایت بر احتمال دوم نداریم، بلکه چه بسا بگوییم کلمه خرج که یک معنای حدثی دارد به اراده قصد و قاصد از لفظ حاج نزدیکتر است، کما این که لفظ کانه به اراده مناسک و تلبس به مناسک از حاج نزدیکتر می باشد. دقیق بفرمایید. یه مرتبه سوال سوال اینه، میاد به جای رجل خرجه میگه رجل کان حجن حجت الاسلام، تلبس به حج فعل و عمله، درسته؟ یه عمله دیگه، نمیگن خرجه دیگه در اینجا، یه عمل رو نمیگن خرجه متلبسن لحجت الاسلام، که چون کرده این فعل خارجیه، یعنی یه عمل خارجیست. اگر مقصود امام از حاج تلبس به مناسک بود، منظور راوی، منظور راوی تلبس مناسک بود، اینطور میگفت، میگفت که رجل کان حاجا لحجت الاسلام یا حجت الاسلام. یعنی چی؟ یعنی الان در واقع فردی است که تلبس به حجت الاسلام دارد. چه باید بکنه؟ ما تفت طریق، امام میفرم تلبس به حجت الاسلام دارد، ما تفت طریق اگر در حرم است یجزی، اگر نیست در حرم نایجزی. به خلاف لفظ خرجه که لفظ خرجه به تلبس نسبت داده نمی شود، ولی به قصد یعنی حال برای خرجه قرار بگیره نسبت داده می شود. خرجه چجور؟ در حالی که قصد حجت الاسلام کرد، خرج از شهر در حالتی که قصد حجت الاسلام رو داشت. نمیگه خرج در حالی که تلبس داد. چرا؟ به خاطر این که کدوم شهر از شهرها هست و مجرد این که آدم خروج ازش بکنه متلبس به اعمال و مناسک حج بشه؟ خب نیست دیگه، مگر یک مورد، و اون موردی است که از خود شهر چی بشه؟ محرم بشه. خب اینو فرد نادره، بله یه فرد نادر میشه. لذا چه بسا بگیم لفظ خرجن میتواند قرینه‌ای باشد بر اینکه مراد از حاج قاصده، نه متلبس به مناسک حج.
استاد این فرمایش شما ایراد داره، به این دلیل که اگر این قد در الفاظ شناسی بخواستیم بخونیم، باید الفاظ شناسی در کلام امام بخونیم، نه در کلام راوی. راوی داره یه موضوع رو مطرح
میکنه. خب به کلام امام هم میرسیم. خب ببینید،
بعد خرجه
دقت بفرمایید، ما میخوام پله پله بریم دیگه، ما ببینید یکی یکی رو بررسی کنیم. ما میگیم آقا اگر کسی مستندش همین کلام راوی باشه، حرف اینه، ما اصلا به کلام امام نگاه نکنیم. ما اگر مستند این باشه، آیا میتونه این مانع اطلاق بشه؟ ما میگیم آقا مانع اطلاق نمیتونه باشه، این نمیتونه اگر مستندتون اینه، درسته؟ بله کلام امام اون نکته دیگه ایست که ما وجه سوم مطرح کردیم دیگه، درسته؟ وجه سومی که ما مطرح کردیم وجه بسیار قویه، بله وجه سوم که گفتیم از کلمه چی استفاده میشه؟ اجزا. اجزا یک کلمه ایست که لم یستعمل الا در جایی که فرد عمل رو ناقص انجام داده باشه، نه اینکه اصلا عمل رو انجام نداده. اون وجهه، اما وجه چهارم هم ما قبول نداریم باز، نه کنایه رو، کنایه هم نیاز چی داره؟ بمانه برای فردا.